ساعت 11:05 صبح در ایران. سلام، صبحتون بخیر. شنونده ویژه برنامه پوشش زنده خبری انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای شهر و روستا هستین از رادیو فردا. خوش اومدین به این برنامه. راه‌های تماس با ما پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا است به شماره 20420221122112. ایمیل ما info@radiofarda.com. پوشش زنده و لحظه به لحظه نتایج انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا رو هم میتونین از وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنین. در کانال تلگرام رادیو فردا، اینستاگرام، توییتر و فیسبوک هم همینطور. دیروز جمعه در ایران 40 میلیون نفر رفتن و رأی دادن و به این ترتیب بیش از 70% واجدان شرایط رای دهی پای صندوق‌های رای رفتن. خبرها حاکی از پیروزی قاطع حسن روحانی هست و شکست اصولگرایان. تا اینجای کار حسن روحانی پیشتاز هست. همین چند دقیقه پیش، تقریبا 3 دقیقه یا 2 دقیقه پیش، حتی ستاد انتخابات کشور از طریق شبکه خبر آمار جدید رو اعلام کرد. همکارم احسان مهرابی اینجاست در استودیو، از آمارهای تازه به ما میگه. احسان، چه خبر؟
بر اساس نتایجی که آقای احمدی رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام کردن، از 40,076,000 رأی که 38,914,470 رأیش رأی صحیح هست، آقای روحانی 22,796,468 رأی کسب کردند که میشه حدود 58% آرای صحیح، و آقای رئیسی 15,452,194 رأی کسب کردند که میشه حدود 39% آرای صحیح. آقای میرسلیم هم 455,211 رأی و آقای هاشمی تبا هم 210,597 رأی را کسب کردن از 40 میلیون رأی که 38,900,000 رأیش آرای صحیح هست. بر اساس صحبت‌هایی که آقای احمدی قبلا داشتن، قاعدتا دیگه نباید خیلی از آرا مونده باشه. البته ایشون باز اعلام نکردن که آرای نهایی، تأکید نداشتن که این آرای نهایی هست، ولی قاعدتا
آرای نهایی شمارش شده چی؟
آرای نهایی
شمارش شده ها،
اشاره دقیقی نکردن که
درست
نصاب آرایی که شمارده شده چقدر بوده و مشارکت چند درصد بوده.
ولی به هر حال تا اینجای کار رأی آقای حسن روحانی، اگر که بشه با هم دیگه یه بار این رو چک کنیم، 22,796,467 رأی آقای حسن روحانی،
468 رأی.
خب آقای رئیسی هم که رقیب ایشون بودن، 15,452,194 رأی. خب بازتاب ها چطور بوده احسان؟
بازتاب ها از همون ساعت که حدوداً مشخص شده بود، یعنی از ساعت نیمه شب دیشب، برخی از چهرهای سیاسی اصولگرا و چهرهای رسانه‌ای اصولگرا راجع به پیروزی آقای روحانی واکنش نشون داده بودن به پیروزی آقای روحانی. از جمله علیرضا زاکانی، نماینده مجلس نهم، به نوعی پذیرفته بود که آقای روحانی پیروز انتخابات هستن و گفته بود که شمارش اولیه حکایتش پیشی گرفتن آقای روحانی داره. این قبل از این بود که نتایج توسط وزارت کشور اعلام بشه. البته آقای زاکانی گفته بود که آقای روحانی باید بدانن که اعتراضات، به تعبیر آقای زاکانی، جبهه انقلاب از مجاری قانونی دنبال خواهد شد. یعنی باز روی این صحبت‌های دیروزشون تاکید کرده بودن که تخلفاتی در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری انجام شده. کانال تلگرامی حسن روحانی توییتی را از اسحاق جهانگیری، معاون اول آقای روحانی، منتشر کرده که در اون اعلام شده که از مردم به خاطر اعتماد 24 میلیونی به تعبیر آقای جهانگیری تشکر شده. البته آرایی که تا الان اعلام شده نزدیک به 23 میلیون هست و این 24 میلیون حالا احتمال داره که آقای جهانگیری، خبرهایی هست که خودشون دارن که قبلا آقای ابوطالبی رئیس دفتر سیاسی ریاست جمهوری هم از پیروزی 62% آقای روحانی خبر داده بود. آقای
عبود... باید منتظر شد که رأس ساعت 2 که وزیر کشور قراره در شبکه خبر اعلام کنه ممکنه این رقم تایید بشه.
بله ممکنه هم زودتر اعلام کنن چون قاعدتا دیگه
احتمالش هست.
هیچ رقم خاص یعنی خیلی کم آرام باقی مونده. آقای ابوطالبی دوباره مطلبی نوشتن با درباره پیروزی آقای روحانی و ضمناً تبریک گفتن و گفتن که تبریک به پیروز انتخابات نماینده رشد والای مردم کشورمونه و به تعبیر آقای ابوطالبی گفتن که کینه های احتمالی رو باید از سینه ها پاک کنیم و در پایان هم تشکر کردن از مردم و هواداران آقای روحانی که به ایشون رأی دادن.
سپاسگزارم از تو احسان مهرابی. از آخرین جزئیات و خبرهای مربوط به شمارش آرا شنیدیم. از احسان باز هم به احسان برمیگردیم در بخش‌های دیگه و خبرها رو پی میگیریم. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی از پاریس به ما پیوسته و پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای رحمانی، همونطوری که شنیدید به هر حال تا اینجای کار آقای حسن روحانی 22,796,468 رأی رو به دست آورده، چیزی نزدیک به 23 میلیون و گفته میشه که آرا اگر که شمارشش به پایان برسه از این بیشتر هم خواهد شد. حتی رقبای اصولگرای آقای روحانی هم پیروزی او رو پذیرفتن، از جمله آقای میرسلیم که بهش تبریک گفته. به نظرتون این پیروزی که به نسبت دوره قبل که آقای روحانی چندان رأی بالایی نداشت و به زور تونست 51% رأی بیاره، حتی کمتر، اما حالا از قرار معلوم رأی بالایی داره، این رأی بالا چقدر باعث میشه آقای روحانی در مقابل رقبای خودش و اصولگرایان و محافظه‌کاران مخالفش محکمتر بایسته؟
ببین این بستگی داره که کسانی که رأی دادن هم چقدر از آقای روحانی مطالبات خودشان پیگیر باشن. این رأی گله‌ای و مواجه در مقابل رأی تشکیلاتی و سازماندهی شده که میتواند برای آقای رئیسی 14 میلیون یا بیشتر بسیج کنه. این 8 میلیون سازمانده هست، این 8 میلیون نفر سازمانده جبدار و قدرت دار. آقای روحانی این دوره شعارهایی داده که و همچنین ترس از آقای رئیسی، حتی تو روستاها که میگفتن اگه رئیسی بیاید امکان دارد جنگ بشود و آقام بهش تمایل دارد، باشه رأی آقای روحانی بره و حتی در روستاها هم بالا، جایی که جناح اصولگرا سرمایه گذاری کرده بود. با توجه به این آقای روحانی قولهایی داده، مهمترین قول آقای روحانی که قابل پیگیریه و بستگی به جامعه مدنی داره و شرایط جهانی، و اینکه آقای خامنه‌ای کجا عقب نشینی میکند و کجا سنگربندی خواهد کرد. شما با منتظر سنگربندی آقای خامنه‌ای هم باشیم که حالا توضیح میدم مثلا رئیس شورای تشکیل مسلحت چه خواهد شد. ولی آقای روحانی سه تا حرف کلیدی زده که باید او پیگیری بشه. من تلاش میکنم همه تحریم ها رو بردارم. برداشتن همه تحریم ها منوط به تغییر سیاسی داخلی و خارجی یک سری چیزای جمهوری اسلامی است که آقای خامنه‌ای برای اون پرستیژ قائله. مسئله حقوق بشر هست، مسئله نوع رابطه با غرب هست و عوامل دیگه، مسائل منطقه هست. بعد آقای روحانی گفت بیاید به من رأی بدید که من با رأی بالا این کار را باید بتونم انجام بدم. الان ظاهرا این قسمت محقق شده. دو، قول داد کابینه تغییر پیدا کنه. این خیلی مهمه. تا کابینه جوانتر، کابینه آقای روحانی بسیار محافظه‌کار بود. به نظر من کابینه دور اول آقای روحانی اینطوری بود که فکر میکردن اگه ورق برگشت زندان نرن. برخی از وزرا آقای روحانی یه جوری عمل میکردن که زندان نرن. واقعیتیه. وزیر کشور به هیچ وجه به جامعه مدنی و نهادهای سنتی توجه نکرد. به این خاطر آقای روحانی این قول هم داده. مسئله سوم اینه که آقای روحانی میتواند در با این رأی خودش این سنگر دفاعی جناح راست رو چقدر عقب ببره. شما بعد از چند روز بعد شاهد سنگر چینی اینا خواهی شد. مثلا وقتی دوم خرداد آقای خامنه‌ای یک مقدار عقب شد، تو یک سال بعد که سنگر چینی وحشتناکی علیه اصلاحات صورت گرفت. از این طریق اصلاحات هم اشکالات داشت. باید حالا دید اون طرف چه سنگ در کجا دفاعشو خواهد چید.
بحثو از همینجا اتفاقا ادامه بدیم. اگه نگاهی هم همین الان به کفه ترازو بندازیم، به هر حال آقای رئیسی تا بال 15.5 میلیون رأی داشته. با تحلیل رأی ایشون و به هر حال نمیشه گفت که ایشون هیچ پایگاهی نداشته در جامعه ایرانی، حتی اگر که بپذیریم با در واقع حمایت نهادهای محافظه‌کار و وابسته به نهادهای حکومتی و امنیتی نظامی که گفته میشه البته از ایشون حمایت کردن، ولی به هر حال این رأی از صندوق اومده بیرون و به وسیله دولت آقای روحانی شمارش شده. به نظر شما در مقابل این جناح، آیا در مقابل آقای حسن روحانی و تغییرهایی که ممکنه شما میگید بخواد به این مطالبات و وعده هایی که خودش مطرح کرده، مطالباتی که مردم دارن، بخواد پاسخ بده، در مقابل اون جناح مخالفش و رقیبش، آیا به این سادگی به او اجازه خواهند داد که تغییرات مورد نظر خودش رو انجام بده یا خیر؟
بسیار سخت خواهد بود. ببینید، خودش هم گفت من رأی بالا بدید تا من قدم های سختی در دور بعد بردارم. بعد به برداشتن تحریمات تا اشاره کرد.
آقای روحانی هم ببخشید، آقای خاتمی هم چنین رأی بالایی رو در دوره اولش داشت نسبت به در دوره دومش نسبت به دوره اولش داشت، اما دیدیم که در 4 سال دومش خیلی ضعیفتر عمل کرد و حتی هواداران خودش رو سرخورده کرد. فکر نمی‌کنید ممکنه حتی به سرنوشت دوره دوم آقای خاتمی دوچار بشه؟
ببینید، مثلا اینکه آقای روحانی آقای خاتمی نیست، آقای روحانی بروکراتی که توقع مردم اومده پایین، باید دقت کنید، اون مردمی که رأی میدن، باید اینه که ما حتی از این توقع میزان کنیم. این توقع الان بروکراتی چه؟ بازسازی دولت، بازسازی وضعیت اقتصادی. واقعا مردمی که اومدن رأی دادن، توقعات ما خیلی نسبت به دوره اصلاحات به لحاظ توسعه سیاسی عقب رفتیم. این واقعیتی، حتی ببینید شما به مناظره های سال 88 نگاه کنید و به مناظره های امسال، رقت پوپولیستی، ببینید حتی آقای روحانی هم ناچار به روش های پوپولیستی در مقابل روش های پوپولیستی آقای قالیباف متوسل شد. با یک مسئله دوم اینه که خواسته ها از آقای روحانی کمتره. آقای روحانی یک زبان بروکراتیکی هم داره که میتواند با جناح مقابل به گفتگو بشینه، ولی حرف شما درسته. جامعه رأی مواج جامعه مدنی ایران هم رأی محکمی نیست. بستگی داره که آقای روحانی بتواند چقدر این کانال های مجازی و فضای مجازی بیاره تو نهادهای مدنی. یعنی از این ما الان کانال های مدنی داریم که 70,000 عضو داره، ولی این نهاد حتی یه دفتر ندارن دور هم جمع بشن، مثلا مهندسان، پزشکان، متخصصان و امثال این کانال هایی که تو تلگرام الان هست. اگه 10 تا از این کانال ها بیان از فضای مدنی بیان تو جامعه مستقر بشن، حضور آقای روحانی هم بیشتر میشه. بله، موانع زیادی جلو پای آقای روحانی هست. مثلا یه نکته باید در نظر بگیریم که آیا حتی آقای روحانی با آمدن که مقطع ریاست جمهوری توجهی که مردم داشتن، اگر آقای خامنه ای نباشد، شانس آقای روحانی برای رهبری نه خیلی زیاده، ولی خب کم نیست و توازن قواست. ببینید الان جامعه ایران، ولی بخشی از مردم واقعیت اینه که می آین رای بدن که وضع از این بدتر نشه. این واقعیتیه. به این خاطر باید حالا این روشنفکران و دیگران و حتی دیدگاه هایی که میتوانند مسائل مهندسی کنند، راه های عملی هم جلوی پای آقای روحانی بذاریم. در دوره آقای خاتمی اصلاح طلبان جوان پیشروی داخل حکومت خودشان اپوزیسیون شده بودند و میخواستن جای اپوزیسیون آینده که فکر کردن ملی مذهبی و نهضت آزادی رو بگیرن.
اشارتون به پروژه عبور از خاتمی هست؟
خاتمی هم عصبانی میکرد.
اشارتون به پروژه عبور از خاتمی هست؟
عبور از خاتمی، مسئله زدن هاشمی، اینا همه با مورد موافقت خاتمی نبود. برخوردی که اینا از خروج حاکمیت، شما نگاه کنید کسی که شعار خروج حاکمیت میداد الان چه موضعی داره؟ کسانی که میگفتن آقای جناب سرخپوش آقای هاشمی رفسنجانی است، الان چه موضعی دارن؟ ببینید، کسانی که میگفتن که ما کل مجلس ششم راستا رو جارو میکنیم میریزیم بیرون، الان چه موضعی دارن؟ ببینید، در دوره آقای خاتمی یه دوره شده بود که مهندس صحابی به این جوانان رادیکال اصلاح طلب نصیحت میکرد که تون نری. صحابی که خودش اپوزیسیون بود، بیرون از حکومت بود. ببینید بعد خود آقای خاتمی اصلا هماهنگ نبود با این شعارها. آقای خاتمی رابطه خوبی با آقای هاشمی داشت و اینا همه جبهه اصلاحات اصلا پاشان. در دوره دوم شما مجلس، من یه چیزی بگم، در بعد مجلس ششم در حسین ارشاد یک میزه گردی گذاشته شده بود که مهندس صحابی بود، آقای عبدی بود، آقای افشاری بود، آقای گنجی بود، آقای حجاجیان، اشتباه نکنم، به قول معروف راست‌ترین آدم ها آقای مهندس صحابی بود تا اون میزه گرد. یعنی آقایان دیگه اونچنان میتاختن متوجه نبودن که آیا دولت اصلاحات با اینا خواهد اومد یا نه. خب اینا نقدایی بود تو اون موقع شده، بازم باید اینا پیدا کنه. ولی الان ما مشکلی که داریم همه از این طرف افتادن. یعنی ما باید سعی کنیم برای آقای روحانی ضمن حمایتش یک حمایت انتقادی داشته باشیم و این حمایت انتقادی بتواند به خدا روحانی هم افق بدهد، ضمن اینکه مردم هم همراه بشوند. اینا
برگردیم آقای بله آقای رحمانی، برگردیم به موضوعی که چقدر ممکن اصولگرایان و محافظه‌کاران این اجازه رو به آقای روحانی بدن که کارش رو پیش ببره و به هر حال پایگاه رأیی که آقای ابراهیم رئیسی دارن رو شما چطور میبینید؟ این 15.5 حدود نزدیک به 15.5 میلیون رأیی که تا اینجا شماره شده برای ایشون،
این رأی تقریبا خوبی هنوز برای جناح راست با این فجاهی که آفرید، یعنی شاندنگی سازماندهی و اون دولت بیرون از دولته. یک دولت بیرون از دولت وجود داره، این بسیار قوی، توان سازماندهی داره، قدرت منطقهی داره، بازیگری جهانی میدونه داشته باشه و وصلی بازیگری که سپاه میکنه و آقای خامنه‌ای تمایلش این دولت جدا از دولتی بینا میگم بخش عمومی. این بخش عمومی قدرت داره و ثروت داره، این بخش عمومی میخواد دولت بخوره، مردم رأی دادن به روحانی، دوباره بخش عمومی دولت رو نخوره. آقای رئیسی نماینده بخش عمومی بود، بخش عمومی هم اسم مستعار بنیادها، بیت رهبری و نظامیانه. خب در مواجهه به این ظاهر حقوقی و قانونی با توجه مجلسی که الان وجود دارد می شود این بخش عمومی آرام آرام در اقتصاد عقب بود. با دعوای اصلی الان در اقتصاده، اگر در اقتصادی صورت بگیره اون موقع فضای مدنی و فرهنگی هم باز میشه. پتانسیل مواج ژله‌ای جامعه مدنی ایران نیاز به جاهای محکم داره، هنوز تو باید تو بی‌امید بود. بله این رأی نشان میدهد اون جناح بخش عمومی چه توانایی وسیعی داره. ما شاهد جدال دو گرایش در داخل حکومت بودیم در انتخابات با حمایت مردم. این جدال دولت بود با بخش عمومی، یعنی دو تا گروه ثروتمند به جان هم افتادن، مردم آمدن گفتن آقا این گروه دولت بهتر از اون گروه بخش عمومی است. ولی اون رأی اونها باید هم دقت کنیم، اون 6-7 میلیون رأی سازمانی و تشکیلات اونها مهمه. رأی آقای رئیسی 15 میلیونش باید برود خلاصه شود اون 7-8 میلیونی که در بسیج در نهادهای اداری به اصطلاح بخش عمومی سازماندهی شدن و قدرت تشکیلاتی و قدرت خیابانی و دفسازی با حمایت قضایی و امنیتی دارن.
پس در واقع نمیشه اونها رو نادیده گرفت؟
اصلا نباید نادیده گیره، باید حساب شده بود، منتها نباید مرعوب هم شد. بحث ما اینه، ما گاهی میتازیم بدون برنامه چون اون اتاق فکر لازم نداریم، گاهی اونچنان مرعوب میشویم به هر اونچه که هست رضا میداریم. مهم اینه در دولت آقای روحانی در 4 سال گذشته خیلی جاها ناکارآمدی به اصطلاح ما باش مواجه شدیم. فقط مقاومت اونها نبود، منافع رانتی هم بود. ببینید یک نوع منافع رانتی وجود داره که تو لیست شورای شهر تهران هم که آقای خاتمی بستم میبینیم. این منافع رانتی باعث میشود تو بخش عمومی با دست گذاشتن به اون چیزی که اشرافیت میگوید بیاید و رأی پوپولیستی جمع کند. این امکان همچنان وجود دارد. تا وقتی که در حکومت ایران برای مدل توسعه به عدالت توجه نشود، یعنی مدل رشد کارگزاران سازندگی، همیشه شما با خطر پوپولیسم مواجه هستید. این خطر پوپولیسم خطری است که یه مدار عینی است. پول نفت میآید دست یه عده‌ای برمی‌دارن برای خودشان خرج میکنن، یه کاری هم انجام میدن. پوپولیست‌ها میان تو قدرت دوباره همین رو تکرار میکنن. ببین آقای احمدی نژاد میتواند تکرار بشه و دوباره اگر این برنامه رشد به سبک آقای کرباسی در تهران اداره بشه. آقای کرباسی در شهرداری تهران در دوره سازندگی بود که زمینه رشد پوپولیسم فراهم کرد. سیاست‌های ناکارآمد بدون توجه به عدالت در حکومت نفتی همواره فاجعه ایجاد میکنه که پوپولیست بیاد، یعنی بخش عمومی بیاد دولتی ها رو بزنه چرا؟ چون دولتی ها بوروکرات به قول معروف خیلی شیک لوکس و اشرافی میشن و این لیست از این میهگی اشرافی باعث میشود که پوپولیست روش کنه. باید برای این فکر کرد، برای این باید آقای روحانی در سیاست های اقتصادی سیاست های به اصطلاح یه مقدار به عدالت هم توجه داشته باشه.
آقای رحمانی به نظر شما با توجه به اینکه به هر حال رهبر جمهوری اسلامی ایران آقای خامنه‌ای گفته بودند که رأی مردم نهایتاً رأی به نظام هست و این رو به نوعی در واقع مشارکت بالا رو نهایتاً به نفع خودشون میدونن یا به نوعی تفسیر میکنن، به نوعی برای مشروعیت گرفتن از رأی مردم و معتقدن که این رأی به نظام نهایتاً داره مشروعیت میده. نتیجه امروز انتخابات تا اینجا به نظرتون چقدر مطابق میل آقای خامنه ای هست؟
ببین، مطابق میل آقای خامنه ای در اون کلیت هست، ولی در تمایل آقای خامنه ای واقعا رئیسی بود. آقای خامنه ای انقلابی، ببین آقای خامنه ای میگوید نظام، ولی نظام رو محدود به خودش میکنه. ببین آقای احمدی نژاد رأی میدهد یا رأی میدهد به خودش، یعنی رأی باطل میدهد. موسوی و کروبی رأی میدهند به سلام مرو به کاندیدایی که آقای خامنه ای هم دعوت کرد تو انتخابات شرکت کنند. تجربه نشان داده آقای خامنه ای که شعار عدالت و چیز اقتصادی میده، اقتصاد مقاومتی میده و ضد فساد میده، با تمام کسانی که تو جمهوری اسلامی به لحاظ فساد پاک کردن بیشتر برخورد تندتر میکنه. این مورد توجه هم هست. یه چیزی هم دقت کنید، نظام گرایش های خاتمی هم توش هست. آقای خامنه ای چقدر باش همراهه و ظاهرا تو هر انتخابات بخشی از مردم آقای خاتمی قبول دارن، بخشی هم تو نماینده ندارن، میان با آقای خاتمی رأی بدن، با آقای خامنه ای میگن نه. آقای خامنه ای اینش تحلیل میکنه. اگه نظام فقط خود آقای خامنه ای
و این انتخابات اینطور بود آقای رحمانی، به نظرتون نه به نظام بود این رأی که دیروز مردم به صندوق ریختن؟
ببین من اینجوری نمیدونم. ببین مردم، ما الان در وضعیت جهان هم اینجوریه، وضعیت بیعتی قرار نداریم، بستگی به شرایط جامعه داره. یک از علتش اجازه نمیدن دیگر اندیشا بیان تو مجلس و جاهای دیگه به خاطر اینه، چون ممکنه این رأی هایی که به اصلاح طلبا داده میشه به اونا داده بشه، یه بخشیش البته، و این برای نظام خوب نیست. من معتقد نیستم که این رأی نه به نظام بود، ولی نه به سیاست‌های حاکم حکومت جمهوری اسلامی بود. مردم این بخش از مردم که اکثریت هم هستن به سیاست‌های حکومت ایران در قوه قضاییه با آقای خامنه‌ای نگفتن. این مفهوم هم نیست که حتما با از آقای روحانی راضین. یعنی شما از سال 1376 که امکان یک بروز رأی در ایران دوباره فراهم شد، نوع رأی دادن معلوم بود. شما رأی هم که با آقای بنی‌صدر در سال 1358 بود هم مشخص بود، یعنی یک تمایل انتقادی به حکومت و معلوم است در یک فضای خیلی بازتر باید مشخص بشود اصلا کل نظام چقدر مورد سوال است. بسیاری هستند که معتقدند قدرت ولایت فقیه یا قدرتی که همه چه تحت سیطره خودش قرار گرفته است، لااقل اولین قدم اصلاح این به اصطلاح اصل است. ولی این یه بحثی است که فعلا تو جامعه ما مطرح نیست. به لحاظ عملی بحث عملی این است، میان آقای روحانی سیاستهایی میگوید برداشتن همه تحریم ها، آقای خامنه ای اساسا نمیتواند با این دیدگاه موافق باشه، پس با سادی کشمکش باشیم. برداشتن همه تحریم ها بخشیش به حقوق بشره، بخشیش به مواضع سیاسی آقای خامنه ای در یک تنش کم شدت با غرب که میخواهد رهبر جهان اسلام بشود، که الان تو سوریه میان زیر سوال رفته. اینا همه مسئله زاست.
خب اشاره کردید به خارج از مرزهای ایران، فرصت خیلی کوتاهی داریم به این موضوع هم بپردازیم که نتیجه امروز انتخابات و یا حتی پیش از اعلام نتایج، کشورهایی که در منطقه به عنوان رقبای جمهوری اسلامی ایران ازشون یاد میشه، از جمله عربستان سعودی و قطر و دیگر هم پیمانانشون، کدومی که از این نامزدها برای اونها نامزد مطلوب بود؟
ببینید مشکل اینه که ما تو منطقه خاورمیانه چرا بازی خطرناکی شدیم. عربستان سوری الان خودش یه مهاجم شده، ولی واقعیت اینه که آمدن روحانی، بودن ظریف دوباره این امکان فراهم میکنه دیپلماسی یه قدم جلوتر از نظامیان بران میاد. الان گفتگوی نظامی در منطقه دیپلماسی دنبال خودش انداخته، در سوریه، در یمن، همه جا، و عربستان متاسفانه اینجا نقش حتی بیشتر و تحریک کننده از ایران داره. عربستان الان کل حکومت ایرانو پس میزنه. باید دید که آقای روحانی میتواند با توجه به رأی بالاش دوباره به سیاست نظامیان رو بندازه پشت دیپلماسی. هر کشوری باید هم قدرت نظامی داشته باشه هم قدرت سیاسی داشته باشه، ولی سیاست خارجی باید ادامه سیاست داخلی باشه، نه سیاست خارجی سیاست داخلی اصیل کنه. این مشکل ما اینه که به بهانه این که ما با هر کس در ایران حرف میزند و متهم میکنن به وابستگی به قلب، با آقای روحانی با این رأی بالاش باید بتواند دیپلماسی سیاسی لااقل مساوی نظامیان در منطقه پیش ببره، چون نظامیگری بدون دیپلماسی به اصطلاح خیلی معنی داره. شما به نظر من شاید آدمایی مثل آقای قاسم سلیمانی که میرن تو این منطقه متوجه بشن که چقدر سیاست هم کار آمده. در غیر این صورت فقط شما تلاش میکنی به هزینه میدی بدونی که دستاورد داشته باشی. باید ببینیم آقای روحانی میتواند دیپلماسی لااقل همعرض نظامیان در منطقه پیش ببره و برای منافع ملی مردم ایران به اصطلاح بیشتر بیاندیشه تا قدرتمند شدن یک جناح برای بازیگر شدن در داخل کشور.
سپاسگزارم از شما تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس. پرداختیم به موضوع انتخابات ریاست جمهوری در ایران و نتایجی که تا این لحظه اعلام شده و حاکی از پیروزی قاطع حسن روحانی داره، نزدیک به 23 میلیون و یا به طور دقیق تر اگر بخوام بگم 22,796,468 رأی رو از آن خودش کرده آقای روحانی. شنونده ویژه برنامه پوشش زنده انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای شهر و روستا هستین و ما همچنان این پوشش زنده رو در وبسایت خودمون هم به نشانی radiofarda.com داریم دنبال میکنیم. اگر دسترسی به رادیو ندارید میتونید از طریق وبسایت ما، فیسبوک، توییتر و اینستاگرام و همچنین کانال تلگرام رادیو فردا رو هم خبرها رو دنبال کنید. در ادامه پیام های تلفنی شما شنوندگان عزیز رو میشنویم، همراه ما بمونید. این ویژه برنامه همچنان ادامه داره و باز هم برمیگردیم با خبرهای تازه تر و دوباره همراه شما خواهیم بود. ممنون از همراهی شما، پیام های شما رو میشنویم.
جناح رئیسی شکستشون انقدر سنگینه که میخوان این شکست رو به کام طرفدارای روحانی تلخ بکنن. شروع کردن از همین حالا با اینکه خودشون تخلف زیاد کردن، میخوان بگن جناح روحانی تخلف کرده، که مثل دوزی مونه که بگه آی دوزو بگیرید دوزو بگیرید.
به نظرم این که آقای رئیسی میتونست برنده بشه به شرطی که همین جبهه پایداری یا این آقای قالیباف یا اون افرادی از جامعه راهنت قوم و اینا اگر ازشون حمایت نمی کردن، مردم بیشتر بهش رای می دادن. آقای قالیباف مردم ازش تنفر پیدا کردن به خاطر صحبتاش. حوزه علمیه هم که افرادی هستن که مردم در واقع ازشون ناراحتن، این افراد از آقای رئیسی حمایت کردن و کار آقای رئیسی تمام شد.
خواستم با آقای خامنه ای عرض کنم. آقای خامنه ای، شمایی که گفتید که اگر در ایران جنگ نشد به خاطر ملت ایران بود، درست گفتید، چون اگه به خاطر شما ملاها بود که تا حالا جنگ شده بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم، شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثبابی آقور برده.
انتخابات ایران،
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
هر زاویه داره با رهبری این زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش میاره.
دوی اردیبهشت 96 است. امروز دقایقی از نوع شب گذشته، این پارادوکس برنامه طنز رادیوی کامبیز با بالا آمدن آفتاب در نیویورک. انتخابات امروز بیول. چه خبره؟ خبره، خیلی خبره، همه چی خوبه، همه چی رو بره، اصل حالت خوبه. خوبه خوب که نمیتونه باشه البته، اینقدر که این روزگار
بده
اینو میگیری اون ول میشه، اونو میگیری این ول. آقا امروز روز انتخابات ریاست جمهوری ایرانه، اگر نمیدونستید گفتم بگم که چه خبر امروز. احیانا اگر که گروهی از شما تازه از خواب زمستانی بیدار شدید و پیچ رادیو رو باز کردید، عرض کنم که بله، این برنامه ویژه انتخابات هست و اگر خبر فوری انتخاباتی بیاد و مثلا اعلام بشه که آبراهام لینکلن رئیس جمهور ایران شده، یا اینکه کلن دیگه اصلا آزاد شده، همه حرکت کنید به سمت مرزها، قیمه میدن تو ایران، این برنامه در اون لحظه قطع میشه و ما همه با هم میریم به سمت استودیوی رادیو فردا تا ببینیم که کت تنه کیه. اگه برنامه قطع شد، خبر فوری اومد رفتین، شر نشه، فکر نکنین سانسور شدیم، اینجوریه. به برنامه ویژه انتخاباتی ما خوش آمدید. این قسمت فرق داره، بیشتر شامل صدای شما میشه. هر قسمت البته فرق داره و انعکاس صدای شماست، ولی این قسمت دیگه خود شما قراره که چی شامل بشه. اما قبل از هر چیز من میخوام که یک پیام کوتاه بهداشتی بدم خدمت شما و از شما که در این چند هفته، در این چند ساعت گذشته، در این چند روز با اخبار انتخاباتی دچار ناراحتی اعصاب شدید یا دچار ضعف اعصاب شدید، بخوام که یک نفس عمیق بکشید، چشم هاتون رو ببندید و برای 30 ثانیه از همه چی مرخصی گرفته به این موزیک گوش بدید. جدی بکنید این کارو، برای هممون خوبه.
منو دیدی تازگی ها
که پیشونیم خط افتاده.
آقا اشتباه شد، آقا این نیست، آقا این چی، آقا ببخشید اشتباه شد، اشتباه تکنیکی شد، دوباره همون پروسه رو تکرار کنید. من در توییتر، در تلگرام، در فیسبوک، در جای دیگه نوشتم، از شما خواستم که اگر رأی خاکستری هستید برای من پیام بفرستید، اگر رأی اولی هستید و نمیخواید رأی بدید برای من پیام بفرستید، اگر رأی اولی هستید و رأی دادید امروز برای من پیام بفرستید، و اگه کلن شاکی هستید و اینا پیام بفرستید. خب اول از همه یکی آقای رئیسی رأی میده؟ چرا؟
رأی من به آقای رئیسی به خاطر پایان دادن به 4 سال دروغ‌های آقای روحانی.
بله، یه گروهی به این دلیل میخوام به آقای رئیسی رأی بدم. بعدی؟
سلام کامبیز جان، یه ضرب المثل هست، ضرب المثل آمریکاییه که میگه تو یک بار منو گول زدی، ننگ بر تو، تو دو بار منو گول زدی، ننگ بر من. من دیگه نمیخوام گول بخورم و رأی بدم.
یعنی دفعه پیش رای دادی یا این دفعه نمیخوای رای بدی؟ من دقیقا نفهمیدم، ضرب المثل رو که بلدم آره، ولی من دقیقا نفهمیدم که بالاخره شما دفعه اول رای دادی الان نمیخوای بدی یا اینکه چی؟ حالا
آقا من یه چیزی بگم سری برم، من خیلی میترسم از اینکه فردا کی بشه، ولی فردا میدونم که چه روحانی بشه چه رئیسی، بازم افسرده ایم، بازم این بدبخته ایم، بازم هیچ امیدی نداریم، پس رای نمیدم.
آی آقا رای نده، رای بده، هر کار دوست داری بکن، ولی افسرده نباش.
من به آقای رئیسی رای دادم، هرچند تمام چیزهایی که در مورد آقای رئیسی میگفتند و میدونستم، اما دوست داشتم در برابر آقای ترامپ یک شخص مقتدر رو بفرستم، نه یک آدم منفعل مثل روحانی.
البته به هر کی دوست داری رای بده، ولی خب چه کاری کردی حالا؟ چی کار به کار بقیه داری؟ تو کشور خودت باید یه آدمی رو که فکر میکردی به کشور خودت قراره که یه کاری انجام بده رای بده بهش، ولی خب حالا خود دانی.
کامبیز جان، کسی که به رئیس رای داده باشه مطمئنا نمیتونه مخاطب برنامه تو باشه.
بابا همین الان زنگ زد، عجب آدمی هستی ها، دیدی که.
سلام کامبیز جان، من واقعا نظرم عوض شد که رای بدم، چون واقعا ترسیدم، میگفتن که طرفدارای روحانی با اینکه زیادم ولی خیلی هاشون نمیخوان رای بدم، من خودم یکی از اونا بودم و گفتم که با رای ندادن چیزی ثابت نمی کنم، بلکه به نفع تعریف مقابلم دارم کار میکنم.
خب ایشون همین امروز نظرش عوض شده بود؟ جالبه.
بله. مگه ما رئیس جمهور 4 ساله هم داشتیم تا حالا؟ همشون 8 ساله بودن.
آره اینم حرفیه، ولی خب امکان داره، واقعا امکان داره که رئیس جمهور 4 ساله هم به وجود بیاد.
کامبیز جان من رأی ندادم به چند دلیل خیلی بزرگ، که از مهمترین دلیلاش اینه که توی مملکتی که توش آزادی بیان نیست، آزادی عقیده نیست، من رأی ندارم که به این حکومت بدم. آقای روحانی یا آقای رئیسی از نظر من هیچ فرقی ندارن، مملکت داره به سمت فروپاشی اقتصادی میره.
خب خیلی هم اینجوری فکر میکنن، ولی البته من فکر میکنم اگه مملکت داره میره به سمت فروپاشی اقتصادی، باید کاری کرد که نره به سمت فروپاشی اقتصادی.
سلام کامبی جون، من از بچه که بودم، از بچه ایام برنامه تو گوش میدم، خواستم بهت بگم که من رأی نمیدم، چون به عقیده من رئیس جمهور فقط یه مترسکه تو جمهوری اسلامی و تمام فقط اهداف نظام رو اجرا میکنه، حالا فرقی نداره چه اصلاح طلب باشه چه اصولگرا باشه، چون اصولا به نظر من تو ایران ما اصلا حزب نداریم، اینا فقط بازیای سیاسی هن.
مرد حساب، مگه من چند سالمه؟ تو میگی من از بچه بودم، تو رو مگه ما چند سالمونه؟ مگه ما شدیم پیرمرد حالا اینجا؟ تو از بچه بودی، دست در نکنه. خیلی ممنون، تشکر میکنم که از بچه بودی برنامه منو گوش میدادی و نگاه میکردی و اینا. چه حرفی زدی؟ بعدی رو بزن، اصلا چرا پخش کردی اینو؟
سلام به همه مردم ایران، من 18 سالمه، قرار نبود اصلا رأی بدم به خاطر اعتراض به نظام، اما تصمیم گرفتم که برم و رأی بدم. الان رفتم و رأی دادم، رأیم به آقای روحانی بوده، حتما امیدوارم که ایشون رئیس جمهور بشن. نظرم همین امروز صرفا فقط به خاطر کارهای اینکه من میرم همه رفتن رأی دادن تغییر کرد.
به نظر میسه که این رأی خاکستری ها این چنده آخر رفت به سمت روحانی، دوتای اول فقط رئیسی بود نه؟ بعدی بزن.
سلام میکنم به تو کامبیز عزیز و تمام شنوندگان محترمت. امروز من میخواستم برم رأی بدم، همونجور که خودم ناظر چند تا صندوق بودم، میرفتم این مردم رو میدیدم که با شور و شوق و اشتیاق خیلی زیاد تو این گرما صف وای میستادن و مسائل حاشیه‌ای که بیان رأی بدن، یه ذوقی داشتن، یه شوقی داشتن، این آدمی که داره غرق میشه و میخواد دست بندازه حتی به ماهی برای نجات خودش، همچین حسی رو من تو اینم.
ماهی برای نجات کسی که غرق میشه، من نمیدونم استعاره درستی باشه، ولی خب بالاخره در همه جای دنیا آدم ها که میخوان برن رأی بدن به خاطر اینکه امیدوارن که با رأیشون شرایط بهتر بشه و نگرانی رو در چهرهشون تو میبینی زمانی که در صف رأی‌گیری هستن، برای اینکه دوست دارن که کاندیداشون بالاخره رأی بیاره. خب این پیامی بود که شما برای من فرستاده بودید در تلگرام. در ادامه این برنامه من با چند نفر از کسانی که موافق رأی‌گیری هستن و چند نفر از کسانی که مخالف رأی‌گیری هستند و اینها مصاحبه کردم. اولیش کیه؟ آقای کیومرس مرزبان، اولین کسی که من باهاش صحبت کردم. کیومرس طنزنویس هست و یک زمانی در برنامه پلیتیک در گروه نویسندگان اون برنامه بود. آقای کیومرس مرزبان، خوش آمدی به برنامه.
بله، سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگانتون، خوشحالم که در برنامه آدم حسابی مملکت هستم.
آقا بگو چی کاره ای سری؟
من طنزپرداز، طنزنویس، نویسنده، این مدل کارا.
دست در نکنه، به من بگو باید. که موضع خودتو مشخص کن، چیکار می‌خوای بکنی؟ رأی دادی؟ رأی میدی؟
من رأی دادم، موضعم هم اینه که اصلاح طلبم و همیشه هم رأی خواهم داد، رأی دادم و رأی هم خواهم داد.
فکر می‌کنی که الان تا این لحظه، الان یه چند دقیقه از ساعت 9 شب گذشته، فکر می‌کنی که تا این لحظه الان شرایط شما اصلاح طلبها در انتخابات چجوریه؟
ببین اونجور که من تو الان متوجه شدم و خبرها بهم رسیده و خبرها رو مال کردم، اینه که حسن روحانی پیروز قطعی انتخاباته تا این لحظه.
این چیزی که دوست داری بشه یا این چیزی که میدونی؟
نه، این چیزیه که تا الان به من گفته شده یا این تا الان متوجه شدم.
رفیقات
چیزی که اکثریت رفیقام یا کسانی که تو حوزه‌های اخذ رأی هستن یا کسانی که در ستاد روحانی هستن، کسانی که در ایران هستن، شاهدان عینی اینا از طریق اینا شنیدیم که حسن روحانی بیشترین شانس داره.
خب توی این مدت بهترین طنزی که شنیدی یا گفتی راجب روحانی چی بوده؟
بهترین طنزی که راجع به روحانی گفتم، ببین آخه مسئله که وجود داشت این بود که طنز گفتن واسه روحانی خیلی کار سختی بود. یعنی ما زمانی که احمدی نژاد رفت یه مقدار ناراحت بودیم که الان کار کاسبیمون کساد میشه، و وقتی که حسن روحانی اومد هم این قضیه وجود داشت و من به ندرت پیش اومد که طنز در مورد روحانی بشنوم.
تو چرا طرفدار روحانی هستی؟ رئیسی که بیاد که وضعیت از لحاظ به عنوان طنز پرداز وضعیت بهتر میشه.
ببین قطعا وضعمون بهتر میشه خب، ولی ببین بالاخره هر کار بکنیم ما یه جوری به اون کشور وصلیم. حقوق بگیر هر جایی باشیم، تحت هر شرایطی باشیم، ما به اون کشور وصلیم. خب من به شخصه اینو واقعا شعار نمیدم، ترجیح میدم که اصلا نویسندگی و طنز پردازی رو بذارم کنار، برم مثلا چه میدونم توی رستورانی کار کنم، یه کار دیگه از این طریق دیگه ای کسب درآمد بکنم. ولی واقعا دلم نمیخواد که وضعیت کشور، وضعیت ایران رو به جنگ بره، رو به فقر بره، رو به انزوا بره، و واقعا حاضر نیستم این شرایط.
امیدت چیه؟ این آخرین سوال من از توست. امیدت چیه؟
امید که بذر هویت ماست دیگه. امید واقعی من اینه که در 4 ساله، ببین نمیخوام بگم که من توقع دارم که ایران کنفیکون بشه، ایران نمیدونم آزادی های فلان رو بیشتر، امیدوارم که یه روز این اتفاق بیفته، ولی واسه 4 سال بعدی امیدوارم که حسن روحانی به تمامی وعده هایی که قبل از انتخابات داد عمل بکنه. حسن روحانی تلویحاً وعده رفع حصر رو داد، حسن روحانی وعده های اقتصادی فراوانی داد، وعده آزادی داد، آزادی امنیتی داد، آزادی اجتماعی داد، و وعده داد که اگر مشارکت به صورت گسترده وجود داشته باشه دستش باز خواهد بود برای اینکه این کارا رو انجام بده. اینجور که خاص خبرها پیداست مشارکت گسترده وجود داره، ولی حرف من و ایده من اینه که ما مشارکتمون انتخابات به انتخابات نباشه، و این انتخابات که تموم شد اگر حسن روحانی رأی آورد و حالا چه با آرای زیاد چه با آرای مثلا 1% بالاتر، چند درصد بالاتر، مردم مشارکتشون ادامه بدن، کنار نکشن و پیگیر مطالباتشون تا آخرش باشن، انتقاد بکنن.
مصاحبه بعدی با آقای محمد تنگستانی. آقای تنگستانی کیست؟ آقای تنگستانی روزنامه‌نگار است، آدم خوبی است، تو ایران وایر کار میکنه. آقای تنگستانی حالت خوبه؟
چاکرتم.
رای دادی یا رای ندادی؟
من که اصلا.
چرا رای نمیدی؟
وقتی که نماینده‌ای ندارم، وقتی که صدایی ندارم، عمرم به تمام مخاطبام هم گفتم اصلا سر این قضیه با من صحبت نکنم. به ایشون
شما چه کار هستی مگه مخاطب داری؟
خب نویسنده و روزنامه نگارم نداشته باشم.
بله آقای محمد تنگستانی نویسنده و روزنامه نگار، رأی نمیدی؟ به چه دلیل رأی نمیدی؟
صدایی ندارم اصلا عملا. زمانی که
صدا در میاد الان خوب
صدام در میاد، خیلی هم رساست، ولی خب داخلی کاندیدا صدایی ندارم و نماینده ای ندارم.
امیدت چیه؟
امیدم والا امیدم ناامیدیه.
چه عجب، یه امیدی باید داشته باشی دیگه آقای تنگستانی.
نه والا من هیچ امیدی ندارم.
نه واقعا جدی، خیلی پس خیلی سیاه و چیز شو زندگیت که اینجوری نمیشه که.
نه صادقانه میگم هیچ امیدی ندارم. فکر میکنم شاعرها بی آرزوترین و بی امیدترین آدمای دنیا، چون که آدم واقع بینی هستم.
آقای تنگستانی الان اخبار انتخابات دنبال میکنی؟ ساعت دیگه 9 گذشته.
100% دنبال میکنم. آره
چی شده الان؟ به نفعت به ضررت تا الان؟
والا من نفع و ضرری ندارم، زمانی نفع و ضرر دارم که میگم که صدایی داشته باشم حداقلی که از این کاندیدا حداقل انتظارات و حداقل خواستامو داشته برآورده کرده باشن، در حالی که هیچ کدوم از اینا اصلا نیستن.
برای کسانی که رأی دادن امروز پیامی داری؟
هیچ پیامی نمیدم، فقط ازشون میخوام به منی که مخالف هستن توهین نکنن، چون من به اونا توهین نمی کنم. فردا اگر که برخلاف انتظارشون کسی دیگه از صندوق در اومد، مطمئن باشن منو رفیقای من و امثال من کنارشون هستیم داخل اعتراضات و اگر کتک بخورن کنارشون وای میسیم کتک میخوریم، ولی اونا اگر که پیروز بشن به هیچ عنوان کنار ما نیستند.
حالا میرسیم به کی؟ محمود فرجامی. آقای فرجامی طنز نویسه و در ترکیه، شهر ازمیر ترکیه زندگی میکنه. آقای فرجامی خیلی خوشحالم که اومدی برام. بگو به ملت شما چی کار هستی؟
بنده سلبریتی گمنام هستم و به هر حال همینه دیگه کار.
خب مشخص شد که طنز پردازی. تا اینجای کار شما رأی میدی یا رأی نمیدی؟
دادیم رفت آقا، میدی یا نمیدی چیه؟
بعد بگو که الان امروز روز انتخابات راضی هستی از خبرهایی که بهت میرسه تا اینجا؟
آره خیلی خوبه، دوستان زیادی رفتن رأی دادن. در مثلا استانبول طبق چیزی که بی بی سی فقط نشون داد چند هزار نفر رای دادن و یا در صف رای هستن و چند کوچه اصلا
همین با چند هزار تا راضی تا.
آره سرمونم زیادی آقا، ما که مثل شما با چند میلیون که چیز نداریم با جان سلام بسیم فالوده بخور. ما به چند هزار تا
آقای فرجامی به من بگوید که به روحانی رای دادی به رئیسی؟
آقا من نمیتونم رای بگم، رای ما مخفیه. ما سلبریتی ها یک شأن و شخصیتی داریم به نسبت تا آقای تتلو که رأی اون نمیگیم
ولی داری به روحانی رأی میدی دیگه، درست؟ یعنی دادی به روحانی رأی.
شما الان داری یه بار یه خانم رو کشف حجاب کردی تو برنامه تو تلویزیون، الان منم داری کشف.
آقای فرجامی امیدت چیه؟
امیدم اینه که کشور به همین مسیری که افتاده با شتابش بیشتر بشه، با جهان در صلح و آرامش باشه، در داخل هم اینقدر چوب لا چرخ در واقع ملت نذارن، بذارن کار زندگی من انجام بدیم و ایشالله با شما در مشهد بریم بشینیم یک کافه بخوریم، یک ببخشید قهوه، چون شنیدم که بسیار کافه های خوبی در مشهد باز شده.
خواهش میکنم شما بفرمایید که این با دوستان تحریمیت چی بهشون میگی؟
دعا میکنیم براشون، احترام براشون قائلیم، حرفشون سعی میکنیم بفهمیم و اونا هم ایشالله حرف ما رو بفهمن.
اگر که کاندیدای مورد نظر شما انتخاب شد بعدش شما برمیگردی به تحریمی ها چیکار میکنی باشون؟
ما تحریمی ها باید نگرن با ما کاری بکنن، ما غلط میکنیم برگردیم با تحریمی ها کاری بکنیم.
اگر رئیسی انتخاب شد خودت چیکار میکنی؟
بنده که مثل شما یک انسان مفلوک فراری هم، البته خب شما باز وضعیت بهتره، ما که کاملا هیچ کاری نمیکنیم، همینجوری میشینیم نگاه میکنیم و آه میکشیم.
رسیم به آقای بهزاد مهرانی. آقای مهرانی در شهر واشنگتن برای آموزشکده توانا که آموزشکده توانایی است کار میکنه. بهزاد جان خوبی؟ چی کاره ای برای شنوندگان ما بگو چی کاره است؟
من در آموزشکده توانا کار میکنم، در یک آموزشکده فارسی تو حوزه شهروندی.
خیلی عالی. رأی میدی یا رأی نمیدی؟
نه این دوره رأی نمیدم.
چرا؟
راستش من از سال تقریبا میتونم بگم رأی اولی که بودم سال 72 بود که از ترس اصلاح طلبای امروزی که اون روز خط امامی بودن اصلا باقی رفسنجانی رأی دادم. بعد در مدام در طول همه این سال تا سال 84 از ترس یکی به یکی دیگه رأی دادم. آخر بهترینش رأی هم به خاتمی بود که از ترس خب ناطق نوری رفتم رأی دادم. و حالا فکر کنید من سال اون سال از ترس ناطق نوری به خاتمی رأی دادم، ولی این دوره اگر می‌خواستم رأی بدم دوره پیش باز از ترس یه کسی به ری شهری و دوره نجف آبادی رأی می‌دادم، این دوره هم که باید رأی بدم به یه مأمور امنیتی که خب 20 سال تو راه ساکن بوده، می‌ترسم آخه اینجوری ادامه پیدا کنه و اصلاحات ادامه پیدا کنه، در نهایت مجبور شدم برم مثلا به سعید توسی رای بدم. خب میترسم.
نه ولی خب حالا ولی خب میگن رئیسی ترسناکه واقعا. خب یارو میدونی توی اون دستش تو کشتار خیلیه، نمیترسی از رئیسی؟
من با شما موافقم. ببین من حرف من اون حرف اپوزیسیون کلاسیک که نیست که اگه زرد برادر شغاله.
حالا به نظر من رئیسی از ناطق نوری خیلی ترسناک داره.
آره مثلا شونه همین چند روز گذشته یه سند 23 یونسکو بود که خب دولت داشت کارش انجام میداد، خامنه‌ای اومد یه تشر زد و بعد آقای ظریف و دولت و همه رسما اعلام کردن که ما همون حرف فصل خطابه. من معتقدم که یه جاهایی که خیلی حیات و ممات ما دستش و دست حاکمیته، رهبر اونجا نشسته و چیز میکنه. من نظرم اینجوری در مورد برجام مثلا، شما میگید من معتقد نیستم دولتی که نمیتونه یه سند 20 و که یه تحقیق جنسیتی و مخالفت با تحقیق جنسیتی هست رو تصدیق کنه، بعد میتونه برجامو بدون اذن خامنه ای انجام.
امیدت چیه
بهزاد؟ من معتقدم که من معتقد به همه اینهایی که رفتن رأی دادن و البته به قول یه دوست میگفت بینیشون رو گرفتن و با دستکش رأی دادن، گفتم ما بین بد و بدتر ناچاریم، مردم داخل من درس میکنم، رفتن رأی دادن درس میکنم، اونو با خودم یکی میدونم. اونو فرق میذارم بین اینکه آرمان و ایدالش یک کسی مثلا دوره نجف آبادی یا روحانی. من معتقدم که روزی روزگاری این نافرمانی مدنی بر اساس مبارزات خشونت پرهیز شکل خواهد گرفت و ما همه به این نتیجه خواهیم رسید که جمهوری اسلامی اصلاح شدنی نیست. منتها ما کاری که باید بکنیم، شما در رسانت میکنی، همه میکنیم، اینه که شیوه های خشونت پرهیز رو آموزش بدیم که روزی اگر مردم خواستن مقاومت مدنی کنن بدونن که خشونت راه حل نیست.
خب نفر بعدی آقای امین انوری است. ایشون در یکی از جاهای دنیا منتظر اینه که پرونده پناهندگیش به یه جایی برسه. آقای امین انوری درسته؟ خوبی؟
بله مرسی، تو خوبی؟
امین جان من خوبم، بگو چی کاره ای؟
بیکارم، فعلا بیکارم.
تحصیلاتت چیه؟
من تا ترم 7 رو خوندم در مقطع کارشناسی، بعدش هم مجبور شدم به
خیال شده
خروج از کشور.
در خروج از کشور که هستی، کجا رفتی رای دادی امروز؟
امروز رای ندادم راستش و قرار نیست که بدم.
چرا؟ چی شد؟
والا دو دلیل اصلی داشت. اولش این بود که خب بحث اخلاق هست. ببینید اون گناه تندرو که خب تکلیفش مشخص کامل برای همه، اما این گناه مثلا تقیم این مدت بحث اولی که میگم اخلاق هست، مثلا یکی از موضوعات این بود که اومدن از آقای رئیسی یک دیو خونخوار سال 67 ساختن و یعنی یک طوری فضا رو ساختن انگار آقای رئیسی سال 67 فقط ایشون اعدام کرده بودن، ولی مردم رو از ترس اون به پای صندوقی بردن که رأی بدن به دولتی که وزیر دادگستریش آقای پور محمدیه. و خب حداقل مطالبه من از یک جریانی که میخواد یعنی ادعای اصلاح داره اینه که اون شخص رو از کابینه حداقل حذف بکنه و بعد به این شکل بیاد و رأی جمع بکنه. مسئله دومم این بود که خب بحث اقلیت ها بود. ببینید اگر شما فضای مجازی و بعضی جاهای مدت دنبال بکنید، اکثر ملت رأی دادن برای اکثریت، یعنی برای یعنی در بهترین حالت برای حفظ همین شرایط موجود و بدتر نشدن رفاه و معیشت اکثریت، که خب من این رو صحیح نمیبینم.
امین جان امیدت چیه؟
امیدم اینه که یک ذره این بی تفاوتی از جامعه از بین بره و مردم به این باور برسن که عنصر مادی اون میدان تغییر خود مردم هستن. جریانی نمیاد دموکراسی و آزادی رو به ما کازو بده تا ما خودمون نیاییم و رو خودمون کار نکنیم و سعی نکنیم که یه کاری انجام بدیم برای تغییر.
خب برنامه این هفته ما اینجا تمام میشه، ولی برنامه های رادیو فردا تا زمانی که مشخص بشه رئیس جمهور کیه همچنان ادامه پیدا میکنه، بعد از اون هم ادامه پیدا میکنه، نگران نباشید. پارادوکس اما اینجا تمام میشود. تمام.
من در انتخابات بودم،
میخوام بگم به آقای روحانی، آقای روحانی شما 60% تا 70% آرا را نصیب خودتان کردید. مواظب باشید دست دیگری در کیسه بیرون نخواهد آمد. مواظب باشید.
به نظرم این که آقای رئیسی میتونست برنده بشه، به شرطی که همین جبهه پایداری یا این آقای قالیباف یا اون افرادی از جامعه راه انتقام و اینا اگر ازشون حمایت نمی کردن، مردم بیشتر بهش رای می دادن. آقای قالیباف مردم ازش تنفر پیدا کردن به خاطر صحبتاش. حوزه علمیه هم که افرادی هستن که مردم در واقع ازشون ناراحتن، این افراد از آقای رئیسی حمایت کردن و کار آقای رئیسی تمام شد.
آقای مهندسی، مجاهدین چه بازار اجتماعی بین مردم دارد؟ پرونده شما وقتی بسته شد که به کشور خودتون هم بگردین، مردم خودتون رو کشتین. شما در مصاحبتون همین چیز رو کتمان کردید.